أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم امام رحمت الله علیه معتقدند بدون تشبث به ترتب ما می توانیم امر مهم را تصحیح بکنیم و عملی که بعد از ترک اهم واقع می شود صحیح باشه. ایشون ضمن شش مقدمه به توضیح این نظر پرداختند. سه مقدمه اول به غرض نفی شرطیت اسیان امر اهم در امر مهم بود که به تفصیل توضیح داده شد. سه مقدمه بعدی در واقع به غرض نفی شرطیت عقلی اسیان امر اهم در امر مهم بود. دیروز این رو به تفصیل بیان کردیم که این سه مقدمه، یعنی مقدمه چهارم، مقدمه پنجم و مقدمه ششم، یه هدف رو تعقیب میکنه. امام میخوان با بیان این سه مقدمه بگن از نظر عقل هم حتی امر مهم مشروط به اسیان اهم نیست. مقدمه چهارم متضمن دو بخشه. بخش اولش رو دیروز عرض کردیم، در واقع اون بخشی که اشکال امام به مرحوم آخوند و مشهور محسوب میشه در باب مراتب حکم. امام هم با نظر مرحوم آخوند در باب مراتب حکم مخالفت کردند و هم با نظر مشهور که برای حکم دو مرتبه قائل بودند، مرتبه انشاء و مرتبه فعلیت. بعد در بخش دوم نظر خود امام در رابطه با این دو مرتبه بیان میشه. امام معتقدند که ما احکام شرعیه دو مرتبه ندارند، یعنی اینطور نیست که هر حکم شرعی یه مرتبه انشاء داشته باشه یه مرتبه فعلیت، بلکه احکام شرعیه بر دو قسمند. قسمی از احکام شرعیه فعلیت پیدا کردند، قسمی از احکام شرعیه هنوز در مرحله انشاء باقی ماندند و به فعلیت نرسیدند. طبق نظر مرحوم آخوند و مشهور، هر حکمی دارای این مراتبه، حالا مشهور میگن هر حکمی دو مرتبه دارد، آقای آخوند میگن هر حکمی چهار مرتبه دارد. امام اصلا قائل به وجود مراتب برای حکم نیست. ایشون میگن احکام بر دو نوع اند. خوب دقت کنید، یک قسم از احکام احکام انشائی هستند. احکام انشائی احکامی هستند که بنابر مصالحی یا توسط رسول خدا یا توسط ائمه ابراز و اظهار نشده و هنوز وقت عمل به این احکام نرسیده، فقط زمانی که امام زمان صلوات الله علیه ظهور می کنند توسط وجود مبارک اون حضرت این احکام اظهار میشه و اون موقع فعلی میشه. وقت عمل به برخی از احکام تا زمان ظهور حضرت نرسیده و اساساً بیان نشده، ابراز نشده، فقط در قالب کلیاتی ذکر شده اند. ایشون مثال میزنه که مثلا در برخی روایات برخی از فرقه ها و گروه های اسلامی محکوم به نجاست شدن. خب این به طور واضح و روشن در کلمات ائمه دیده نمیشه. از بعضی از اشارات و تلویحات ممکنه برخی چنین استفاده ای بکنن، ولی وقتی امام زمان بیان این حکم ابراز و اظهار میشه. لذا تا اون موقع اینها محکوم عرض به حضور شما به نجاست نیستن و بعید نیست اونچه که در برخی روایات آمده که وقتی حضرت میاد ظهور می کند گفته می شود که یأتی به دین جدید. این منظور از دین جدید نه یعنی که بالاخره یه دینی غیر از دین اسلام، منظور اون احکام تازه ایست که امام زمان مطرح می کنند، احکامی که تا اون زمان در مرحله انشائی بوده و هنوز زمان عمل به اونها فرا نرسیده، ولی اون زمان با اظهار توسط وجود مقدس امام زمان جنبه فعلی پیدا میکنه. پس یک قسم از احکام احکام انشائی هستند، یعنی احکامی که در مرحله انشاء باقی مانده اند و ابراز و ابلاغ نشده اند و در همین مرحله تا زمان ظهور حضرت حجت میمانند و تنها اون زمان به فعلیت میرسند. قسم دوم احکام فعلیه هستند، یعنی احکامی که زمان اجراء اونها فرا رسیده. البته حالا در مورد احکام انشائی یک قسم دیگری را هم ایشون ذکر میکنه، میگه احکام کلیه قبل از ورود مقیدات و مخصصات هم در واقع جنبه انشائی دارند. حالا احکام فعلیه احکامی هستند که وقت عمل و اجرایی شدن اون احکام رسیده و قیود و مخصصات اونها هم بیان شده. این احکام خب تقریبا همه احکام شرعیه رو در بر میگیره. این احکامی است که ما به هر حال از لسان ادله و آیات و روایات به دست میاریم. این احکام وقتی فعلی شدن بر همه لازم الاجرا هستند. خب وقت نکته ای که ایشون میفرماید در مقابل دیگران که دیروزم اشاره کردیم اینه که فعلیت و شأنیت که ما اینجا ذکر میکنیم غیر از فعلیت و شأنیت است که در کلمات دیگران. تفاوت فعلیت و شأنیت در نظر امام با فعلیت و شأنیت در نظر مشهور و مرحوم آخوند چیه؟ ببینید تفاوت این دو نظر در این جهت ظاهر میشه و اون اینه که طبق نظر معروف و مشهور هر حکمی نسبت به جاهل، عاجز، ساهی، سهو کننده، غافل، حکم شأنی است. یعنی کسی تا نداند حکم در حق او فعلی نمیشه. اگر کسی سهو داشته باشه حکم در حق او فعلی نمیشه. اگر کسی غافل باشه، ملتفت نباشه، غافل غیر از جاهله، جاهل حکم را نمیداند، غافل حکم را میداند اما التفات و توجه به حکم نداره. غافل حکم در حق او فعلی نیست. عاجز کسی که قدرت نداره حکم در حق او فعلی نیست، شأنی است یا به تعبیر دیگر انشائی است. اما همین حکم برای عالم، قادر، ملتفت فعلیت پیدا میکنه. پس حکم، همین حکم، حکم واحد به ملاحظه با این گروه ها، یعنی غافل و ساهی و عاجز و جاهل، انشائی یا شأنی است. همین حکم نسبت به عالم و قادر و ملتفت فعلی است. این بنابر نظر مشهوره. اما طبق نظر امام با این بیانی که برای فعلیت و انشائیت یا به تعبیر دیگر شأنیت ذکر کردند، حکم برای همه افراد فعلی است. حکم شأنی اون حکمی است که هنوز وقت به اصطلاح اجرای اون فرا نرسیده. اگر وقت اجرا فرا رسید، برای همه فعلی است. لذا فرقی بین عالم و جاهل نمی کنه، فرقی بین غافل و ملتفت نیست، فرقی بین قادر و عاجز نیست. اساساً به نظر ایشون معقول نیست که حکم، یک حکم شرعی که وقت اجراش رسیده، مشروط بشه به چی؟ علم، قدرت، التفات و امثال اینها. ببینید این یه فرق اساسی است بین این دوتا. حالا در مقدمه ششم ما بیشتر درباره این موضوع بحث میکنیم. مقدمه ششم امام مربوط میشه به مسئله شرطیت علم و قدرت در تکلیف. الان از شما سوال کنن در ارتکاز همه همینه، چون مشهور همینو میگن که علم و قدرت از شرایط عامه تکلیفه. سه تا رو به عنوان شرایط عامه تکلیف نام میبرن: علم، قدرت و بلوغ. هر تکلیفی یه شرایط عمومی داره، یه شرایط چی؟ اختصاصی. حالا به حسب به حسب موارد فرق میکنه. اما نظر مشهور اینه همه تکالیف مشروط به این سه شرط عامن: بلوغ و عقل و قدرت. حالا بلوغ یه شرط شرعی است، اما این دوتا بحث درش که اینها شرطیت عقلی دارند. امام در مقابل مشهور ایستاده و انکار کرده شرطیت علم و قدرت را در تکلیف. اصلا می‌فرماید علم و قدرت شرط تکلیف نیست. حالا این رو عرض به حضور شما بیشتر دربارش الان ببینیم. اونجا رو ما فعلا نمیخوایم بگیم، اونا بعدن توضیح میدیم. الان واردش بشیم به اصطلاح هم زمان میبره، هم ممکنه به معنای واقعی روشن نشه. بر این اساس امام نظرشون اینه که احکام شرعیه منقسم به این دو قسم هستند و اساساً غیر این دو قسم ما حکم شرعی دیگه ای نداریم. اینا دو قسمند، نه دو مرتبه، و هر دوی اینها عرض به حضور شما فرقی نمی کنند. اگر حکمی ابلاغ شد، اجرا شد، فرقی نمی کند بین عالم و جاهل و قادر و عاجز و غافل و ملتفت، و این حکم همه را در بر می گیره. حالا ممکنه شما در ذهنتون این سوال مطرح بشه که چطور میشه حکم گریبان آدم جاهل رو بگیره، حکم گریبان آدم غافل رو بگیره. این پاسخ این سوال در مقدمه بعدی داده میشه. پس در مقدمه چهارم امام فرمودند ما دو نوع حکم داریم. پس در حقیقت به یه معنا میتونیم بگیم اینا دو مرتبه هم نیستن. حالا اگر بر فرض اینها رو به عنوان مرتبه حکم هم بدانیم، فرقی نمی کنه در اصل موضوع. بالاخره میگیم یه سری احکام در مرتبه انشاء باقی موندن، یه سری احکام به مرتبه فعلیت رسیدن، ولی عمده اونیست که عرض کردیم که تفاوت میکنه و باعث تفاوت نظر امام با مشهور میشه همینه که این احکام فعلی فعلیتش دائر مدار علم و قدرت و التفات مکلف نیست، خلافاً للمشهور که فعلیت حکم را منوط به علم و قدرت و التفات مکلف کرده. مقدمه پنجم، این بخش دوم کلام امام بود که اجمالاً هم توضیح داده شد، مقدمه پنجم درباره خطابات عام است. خوب دقت کنید، ایشون ازش تعبیر میکنه به خطابات قانونیه. برای اینکه این مسئله روشن بشه می‌فرماید ما دو نوع خطاب داریم، یک سری خطابات شخصی هستند، خطابات شخصیه. این مبنا رو قشنگ توجه کنید، این آثار مهم می‌داره و از ابتکارات امام، کسی دیگه هم به این نظر به اصطلاح حالا یه اشاراتی ممکنه شده باشه ولی سابقه نداره قبل از امام. مرحوم حاج آقا مصطفی خمینی ایشون در رابطه با این نظریه خطابات قانونیه ایشون این تعبیر رو داره که این یک بارقه الهی بود که بر ذهن امام جرقه زد. این یک بارقه الهی است، یک جرقه است که با عنایت الهی در فکر امام متجلی شد. ایشون میگه ما دو جور خطاب داریم، یه سری خطابات شخصیه است، یعنی حالا یه مولایی مثلا به عبدش به طور خاص دستوری میده، او را مأمور به انجام کاری میکنه، یا مثلا شارع به طور خاص شخص پیامبر را مخاطب قرار میده و او را مأمور به کاری میکنه، یا حتی غیر پیامبر یه امری از طرف خداوند به یک شخص خاصی صادر میشه. گاهی خطاب جنبه شخصی داره به این معنا که مخاطب این خطاب یک شخصه یا یک گروه خاصند، معینند. اینا مأموریت‌های ویژه‌ای است که به عهده اشخاص گذاشته میشه. گاهی خطابات عامه، یعنی همه انسان‌ها رو در بر می‌گیرد. نوعاً این خطابات در لسان ادله با یه عناوین کلی ذکر میشه، مثل یا ایها الناس کتب علیکم الصیام، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. با تعبیر ناس، با تعبیر مؤمنین این خطابات بیان میشه. معمولاً در مقام قانونگذاری خطاب به نحو عامه و به همین جهت است که شما می‌بینید در بسیاری از موارد این احکام متوجه به عناوین کلی شده، برای همین اسمشو گذاشتن خطابات قانونیه یا یعنی خطاباتی که به عنوان قانون در مقام قانون گذاری به صورت عمومی متوجه همه مردم شده. در خطابات شخصی عرض به حضور شما به اصطلاح اگر امر کننده و کسی که دستور میده بداند که مأمور از انجام این دستور سر باز میزنه، یقین داشته باشه که این شخص مخالفت میکنه و این کار رو انجام نمیده، این بعث کردن، تحریک کردن، امر کردن چنین کسی لغوه. وقتی این آقا میدونه به حرفش گوش نمیدن، وقتی میداند او مخالفت میکنه و توجهی به اوامر و نواهی او نمی کند، اگر بخواد بعث یا زجر بکنه، امر یا نهی بکنه، این امر و نهی او لغوه. چون امر و نهی برای چیه؟ ها؟ برای بعثه. امر برای تحریک کردن یا بازداشتن از انجام کاریست. خب اگر کسی بداند مأمور تحریک نمی شود قطعا به هر دلیلی، حالا یا از باب اینکه قدرت نداره، یا از باب اینکه مثلا نمیدانه، یا از باب اینکه اصلا میخواد مخالفت کنه، امر کردن او و بعث او لغوه. تحریک نسبت به کسی که از این تحریک متحرک نمی شود، یا به تعبیر دقیق تر امکان تحرک نداره، یا اختیارن یا غیر اختیاری، این لغو معنا نداره. اما در خطابات عامه چون شخص خاصی مد نظر نیست، امر متوجه به عموم میشه، ناس، مؤمنین، الذین آمنو، اینجا برای اینکه لغویت پیش نیاد، استهجان پیش نیاد، همین که یه جمعی وجود داشته باشند که از این امر و نهی تحریک بشند یا بازداشته بشند کافی است. در خطابات شخصی وقتی خطاب متوجه شخص، اگر مأمور بداند اون شخص اهل عصیان و مخالفت و یا غافل و به اصطلاح جاهل و عمل نمی کنه، امر کردن و تحریک کردن لغوه. ولی اگر در بین جمع زیادی، در بین مؤمنین، در بین مردم یه عده‌ای هستند که خدا می داند اینها به دستور او عمل نمی کنند، یه عده‌ای هستند که غافلند، یه عده‌ای هستند که جاهلند، اما در کنار این هستند افرادی ولو قلیل، امکان انبعاث و انزجار اونها وجود داره، این برای خروج از لغویت امر کافی است. برای اینکه امر مستهجن نباشه کافی است. پس در خطابات عمومی لازم نیست همه افراد منبعث یا منزجر شوند، یا به تعبیر دقیق تر امکان انبعاث و انزجار برای همه باشه. خطابات قانونی و عمومی خاصیتش اینه، چون متوجه عرض به حضور شما همه هست، همین که یک گروهی وجود داشته باشند که انبعاث پیدا کنند از بعث مولا یا انزجار پیدا کنند از زجر مولا، این کفایت میکنه. این برای خروج از مستهجن بودن امر و دستور یا نهی کفایت میکنه. این فرق مهم این دو قسم خطابه. لذا شما ملاحظه میفرمایید مشهور قائل به انحلال خطابند، اما امام میفرماید در خطابات عمومی انحلال وجود نداره. شما شنیدید که هر خطابی منحل به افراد، تعداد افراد مکلفین میشه. میگن اقیم الصلات به عدد افراد مکلفین انحلال پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی که انه اقیم الصلات به عدد این جمع که حالا اینجا مثال میزنیم، آقای فلان نماز بخوان، آقای فلان نماز بخوان، آقای فلان نماز بخوان، اینم نه فقط برای یک بار، برای هر نمازی هر روز چرن امر متوجه اوست، به عدد افراد مکلفین و به عدد تکالیف در اوقات مختلف و شرایط مختلف این خطاب انحلال پیدا میکنه. درسته اقیم الصلات یه خطابه، اما این در واقع انحلال پیدا میکنه به عدد افراد مکلفین. لذا به حسب هر موافقت و مخالفتی یه استحقاق عقاب و ثواب داره. یعنی این آقا اگر امروز نماز صبحشو خوند، به خاطر اینکه به خصوص یه امری متوجهش بوده و این امر را امتثال کرده، مستحق ثوابه. اما اگه ظهر نخوند، این با امر اقیم الصلاتی که ظهر متوجه او بوده مخالفت کرده، مستحق عقابه. یعنی هر فردی از افراد امر مستقلن مستوجب مخالفت و موافقت است، مستوجب ثواب و عقاب. این سرش اینه که مشهور بین خطابات فرق نگذاشتن، همه خطابات را که انه یک نوع خطاب دانستن، همه را شخصی فرض کردند. اما اگر ما اومدیم گفتیم دو قسم خطاب داریم، یه سری خطابات شخصی است، یک سری قانونی و عامه، دیگه انحلال معنا نداره. خطاب عام یعنی خطابی که متوجه ناس شده، خطاب متوجه مؤمنین، افراد اینجا مطرح نیستند. یه عنوان کلی عرض به حضور شما مخاطب به این خطابه. خب چون این چنین انحلال دیگه معنا ندارد، خب وقت این آثاری برش مترتب میشه. اگر انحلال معنا نداشت، دیگه مسئله شرطیت علم و قدرت و التفات در تکلیف و خطاب معنا نداره. دقت بکنید ریشه این که امام میگن علم و قدرت شرط تکلیف نیست، این است که تکالیف و خطابات قانونی عامند نه شخصی. چون عامند دیگه شرطیت علم و قدرت در این خطاب مدخلیت نداره. به نحو کلی همین که یه عده‌ای وجود داشته باشند که به این تکالیف علم پیدا کنند و عمل کنند کافیه. لازم نیست تک تک افراد علم پیدا کنند، لازم نیست یکایک افراد قدرت بر انجام تکلیف داشته باشند. همینقدر که مولا ببینه اکثریت حداقل مخالفت نمی کنند، حالا هم لازم نیست اتیان کنند، این در جواز دستور دادن یا نهی کردن، امر کردن و نهی کردن کافی است. و حالا نکته مهم اینه، عنایت بفرمایید، اینجا قرائنی ذکر میکنند ایشون مبنی بر این که عرض به حضور شما این خطابات انحلال پیدا نمی کنند. چند تا قرینه روشن و واضح بر عدم انحلال خطاب، یعنی اینا با مسئله انحلال سازگار نیست که اینو حالا باید توضیح بدیم. یکی مسئله تکلیف کفار به فروعه، یکی مخالفت آسیان اسات نافرمانان، اینا همه خودش شاهده بر اینه که انحلال در کار نیست. اگر ما قائل به انحلال بودیم نمیتونستیم بگیم کفار مکلفه به فروعن، اگر قائل به انحلال بودیم نمیتونستیم بگیم این کسانی که عصیان میکنند اینها تکلیف متوجه اونها بوده. این حالا باید توضیح بدیم، عرض میکنیم. پس اجمالا عنایت بفرمایید، اون چه تا اینجا گفتیم، عنایت بفرمایید، اینه که در مقدمه، در به اصطلاح مقدمه چهارم، در مقدمه چهارم بعد از اشکالی که به مشهور و آخوند شد، امام در باب مراتب حکم یه نظر متفاوتی ارائه دادند. فرمودند ما در واقع دو مرتبه برای حکم نداریم، بلکه دو نوع حکم داریم، حکم فعلی و حکم انشائی. در مقدمه پنجم بحث خطابات قانونی و ویژگی‌های خطابات قانونی و تفاوت اون با خطابات شخصی رو مطرح کردند. ما اجمالاً فرق خطابات قانونی و خطابات شخصی رو عرض کردیم. مهمترین فرق اینها عرض به حضور شما در اینه که خطاب قانونی متوجه عناوینه، خطابات شخصی عناوین کلی است، خطابات شخصی متوجه افراد و اشخاصه و لذا خطابات قانونی منحل نمی شوند به افراد، به تعداد افراد، اما خطابات شخصی منحل می شوند به تعداد افراد. اون وقت قرینه هایی وجود داره بر این که نمیتونه خطابات منحل بشه. حالا این قرینه ها میمونه که اینا رو شنبه عرض کنم.